اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. مقام های افغان می گویند که در حمله مهاجمان مسلح بر هتل انترکانتیننتال کابل 18 نفر هلاک گردید که در میان آنها 14 شهروند خارجی موجود است. فرید پیکار، معاون شرکت هوایی کام ایر به صدای امریکا گفت که بر بنیاد معلومات آنان 10 تا 11 تن از کارمندان آنان که خارجی آنند در این رویداد کشته شدند. آقای پیکار افزود که دو شهروند ونزوئلا و تعداد از شهروندان اوکراین شامل کشته شدگانند. او گفت که اکثریت کشته شدگان انجینیران و پیلوت‌های هوایی است. احمد فرزان، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، در این رویداد کشته شده است. عبدالله وحید پویان، جنرال قنسول افغانستان در شهر کراچی پاکستان نیز در این رویداد کشته شد. در این حال پاولا کلیمین، وزیر خارجه اوکراین، روز یکشنبه گفت که 6 شهروند آن کشور در حمله شنبه شب بر هتل انترکانتیننتال کابل کشته شدند. بر بنیاد معلومات وزارت امور داخلی افغانستان، 160 تن شامل 41 شهروند خارجی نیز نجات داده شدند. سبیولا مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، با نشر خبرنامه گفته است که 5 عضو این گروه بر هتل انترکانتیننتال حمله کردند و پس از 14 ساعت حوالی ساعت 11 قبل از ظهر یکشنبه درگیری پایان یافت. این در حالی است که وزارت داخلی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله بر هتل انترکانتیننتال کابل خوانده، گفته است که 6 مهاجم انتحاری در آن نقش داشت. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به اردن سفر کرده با عبدالله پادشاه اردن در عمان دیدار کرد. این ملاقات در حال صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، کشورهای عربی را خشمگین ساخته است. مایک پنس در این دیدار گفت که رئیس جمهور ترامپ با شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل تصمیم تاریخی گرفت، اما همزمان بر تعهد آمریکا به حفظ نقش اردن به عنوان متولی اماکن مذهبی، عدم موضع‌گیری واشنگتن در مورد مرزها بین فلسطینیان و اسرائیل و تعیین وضعیت نهایی که کم و کیف آن باید در مذاکرات معین شود به روشنی تاکید کرد. ملک عبدالله دوم نیز بر اهمیت وضعیت نهایی شهر بیت المقدس و محوری بودن آن در برقراری صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطینی ها تاکید کرده، گفت که بیت المقدس شرقی باید پایتخت آینده کشور فلسطین باشد. قرار است آقای پنس به اسرائیل رفته و در پارلمان آن کشور صحبت کند. در این سفر معاون ریاست جمهوری ایالات متحده با رهبران فلسطینی ها دیدار نخواهد داشت. آخرین تلاش سناتورهای ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق برای بازگشایی حکومت فدرال آمریکا ادامه دارد. حکومت فدرال از صبح روز شنبه و بعد از آن که مباحثات مجلس سنا در مورد مصوبه مجلس نمایندگان برای تامین مخارج حکومت تا 16 فوریه به شکست مواجه شد، موقتاً مسدود گردید. دموکرات ها می گویند تا طرح برای نگهداری برنامه داکا یا تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو که توسط والدینشان به شکل غیر قانونی وارد آمریکا شدند در لایحه بودجه گنجانیده نشود، با تمدید موقت بودجه مخالفت می کنند. بر اساس دستورالعمل‌ها، تنها کارمندان ضروری دولت فدرال که شامل ماموران امنیتی، نظامی، صحی و برخی قراردادی‌ها می‌شود، می‌توانند به وظایفشان عازل شوند. این وضعیت تا زمان ادامه خواهد داشت تا اینکه کنگره به طور موقت یا کامل بودجه را تصویب کند و پس از تصویب همه کارمندان حکومت آمریکا به وظایفشان برمی‌گردند. قرار است تا چند ساعت دیگر رأی‌گیری مجدد در مجلس سنای آمریکا روی یک توافق موقتی که حکومت را تا 8 فوریه باز نگه دارد صورت گیرد. سخنگوی کرملین میگوید تماس‌های بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و همتای اوکراینیش دور از انظار عامه برقرار شده است، اما کیف هر نوع ملاقات را بین دو رهبر رد می‌کند. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی پوتین، از اینکه چند بار رئیس جمهور روسیه و پترو پروشنکو با هم تماس گرفتند و یا آخرین تماس آنها چی وقت بود چیزی نگفت. آژانس خبری اینترفاکس بعد از نشر این خبر از قول دفتر ریاست جمهوری اوکراین خبر داد که آخرین تماس دو جانبه بین دو کشور در سال 2015 بود که توافق منسک برای خاتمه بخشیدن به جنگ در شرق اوکراین با جدایی طلبانی که از حمایت روسیه برخوردارند به امضا رسید. این در حالی است که پوتین و پوروشنکو در خزان سال 2016 در نشست چهار جانبه برلین برای ختم بحران اوکراین با هم دیدار کرده بودند. حکومت مکزیکو میگوید در سال 2017 بیش از 25,000 نفر در اثر جرایم مختلف در آن کشور کشته شدند که بلندترین رقم تلفات ناشی از جرایم در آن کشور در حصر حاضر می باشد. مکزیکو سال هاست که درگیر مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر بوده است. باندهایی که به شاخه‌های کوچکتر اما خشنتر منقسم شده و بین خود نیست به رقابت‌های مرگبار می پردازند. کاهش دادن به خشونت ها یکی از مسائل عمده در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مکزیکو است که قرار است در ماه جولای برگزار گردد. و یک روز بعد از مظاهرات سراسری زنان که در سال روز راهپیمایی میلیون ها زن در امریکا صورت گرفت، هزاران نفر در همبستگی با زنان امریکایی از اروپا تا استرالیا به جاده ها بیرون شدند. آنان خواهان تساوی حقوق و بیمه صحی برای زنان بودند، آزار و اذیت جنسی را تقبیح می کردند و زنان را ترغیب می نمودند تا به مقامهای بلند خود را کاندید کنند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در نظر از کوریای جنوبی با سرمایه‌گذاری 5.4 میلیون دلار در افغانستان خشونت جنسیتی در آن کشور را تا سال 2020 کاهش دهد. این در حالی است که سالات مصطفی متخصص امور جندر و رئیس بخش جندر در دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان میگوید که اولین کمک کوریا به افغانستان در سال 2013 با مبلغ بیشتر از 4 میلیون دلار صورت گرفت و اکنون که میعاد آن به پایان رسیده است بدون درخواست حکومت افغانستان کمک ها از سر گرفته می شود. نسرین محمود عزیزی در این مورد مصاحبه با خانم مصطفی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
خانم مصطفی، قرار است که کوریای جنوبی برای افغانستان در بخش خشونت در برابر جنسیت سرمایه گذاری کنه. آیا این اولین سرمایه گذاریشان، اولین کمکشان در بخش جندر است؟
این دومین کمک است. یکمین کمک ابتدا کرد در سال 2013 این تمام شد در ماه دیسمبر 2017. این مبلغ کمکشان 4,200,000 دلار بود. ما اینا را تمام کردیم. ماه گذشته کمک تمام شد.
آیا از کوریای جنوبی برای سرمایه گذاری در بخش خشونت در برابر جنسیت تقاضا شده بود؟ یا او کشور به میل خود این موضع خاص انتخاب کرده و سرمایه گذاری میکنه؟
مطلب گورنمنت و حکومت افغانستان نبود، فقط این حکومت کوریای جنوبی خودش انترس داره در بخش جندر. بخش جندر بالاخص جی بی پی.
سرمایه گذاری قبلی شما که تمام شد در سال 2017 چیز نتیجه خوب گرفته شد ازش؟
بالکل، نتیجهش اکسلنت بود، خیلی خوب بود. هزاران دخترها که استفاده وار گرفتن در مرکزهای ما که در افغانستان که داریم در 6 پروینس و ولایت در افغانستان.
بله، چطور این موضع خاص کوریای جنوبی انتخاب کرد که در بخش جندر کمک بکند، در بخش خشونت در برابر جنسیت؟
اگر حکومت کوریای جنوبی یا او حکومت‌های دیگه که کمک میکنند در ای جندر، میدونن ای مشکلی که خیلی بزرگ است در افغانستان، بخاطر که ای قسم در افغانستان بسیار ضرورت داره، خیلی مهم است.
دیگه در کدام بخش کمک ها صورت خواهد گرفت؟
کمک هایی که حکومت کوریای جنوبی فقط در بخش صحت در افغانستان برای خانم ها.
برنامه های بعدی کشور کوریا برای افغانستان چی هست؟
اونا حکومت کوریا چند برنامه دارن برای حکومت افغانستان که UNFPA کمک میکنن همراه UNFPA در موضوع خشونت علیه جنسیت. کمک‌های دیگه دارن همراه طرح UNDP، WHO.
تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و اکنون گزارش از افغانستان. حکومت افغانستان از بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا برای تطبیق 8 پروژه بزرگ زیربنایی خواهان قرضه شده است. مسئولان بانک اکتشاف آسیایی نیز در سفر به افغانستان میگویند که به این خواست حکومت افغانستان پس از بررسی پاسخ خواهند داد. همکارم سمسم سیرت این گزارش را به توجه شما می‌رساند.
هیئت از جانب بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا در سفر به افغانستان با مقامهای حکومتی این کشور روی چگونگی سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ گفتگو کرده است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز یکشنبه گفت که آنان طرح 8 پروژه بزرگ زیربنایی را به بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا دادند که با تطبیق آن هم زمینه کار فراهم خواهد شد و هم عواید ملی این کشور افزایش خواهد یافت. آقای حکیمی افزود که این پروژه های پیشنهادی شامل خط آهن، انرژی آفتابی و خانه سازی می شود.
او زیادتر پروژه های مربوط پالیسی زیربنایی که ما ساختیم مربوط از اونا می شود. تا جایی که ما به خاطر دارم زیادتر سر خطوط آهن است که اداره خط آهن ما ساخته، مخصوصا 3 خط آهن که از طریق سپین بولدک به چمن چی میشه اتصال پیدا میکنه از طریق خوست به میرامشاه.
وزیر مالیه افغانستان گفت که هیئت بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا جهت بررسی وضعیت برای سرمایه گذاری روی انرژی به ولایات کنر، ننگرهار و لغمان سفر کرده اند. آقای حکیمی افزود که با درخواست شورای ملی افغانستان می کوشند که برای تطبیق پروژه های زیربنایی در این کشور با شرایط سهل قرضه دریافت کنند. در همین حال دانیل الکساندر معاون و مسئول همکاری های بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا گفت که فرصت های خوبه برای سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد.
ما به عنوان بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا و سرمایه گذاری در پروژه های انکشافی در افغانستان متعهدیم.
آقای الکساندر به گونه مشخص در مورد این که آیا 8 پروژه‌ای که از سوی حکومت افغانستان به آنان پیشنهاد شده است پذیرفته خواهد شد یا نه صحبت نکرد. این در حال است که مقام‌های حکومت افغانستان از آغاز کار 2 پروژه دیگر زیربنایی نیز در سال جاری میلادی خبر دادند. وزیر مالیه افغانستان گفت که کار پروژه خط آهن مزار شریف هرات پس از مطالعه و ارزیابی 3 ماهه آغاز خواهد شد. این خط آهن از مزار شریف آغاز و از ولایات جوزجان، فاریاب و هرات می‌گذرد. واسیای میانه را با ایران وصل می‌کند. همچنان قرار است که تا 3 ماه آینده کار عملی روی انتقال لاین برق 100 کیلووات از ازبکستان به افغانستان آغاز و تا 18 ماه تکمیل شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در گزارش دیگر باز هم از افغانستان، وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید که تمام قوانین و مقرره‌های مبارزه با مواد مخدر بازنگری می‌شوند تا نظر به شرایط و چوکات حقوقی مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود. از سوی دیگر به گفته این وزارت، شبکه‌های مافیایی در تلاشند تا برای فروش بیشتر مواد مخدر در افغانستان شمار معتادان را افزایش دهند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است که به توجه می‌رسانیم.
حکومت افغانستان روز یک شنبه گفتمان ملی مبارزه با مواد مخدر را برگزار کرد تا مشکلات سد راه مبارزه با مواد مخدر شناسایی و راهکار اساسی مبارزه با مواد مخدر در داخل افغانستان و منطقه تدوین گردد. در این گفتمان مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر، استادان پوهنتون، عالمان دینی و نهادهایی که در راستای مبارزه با مواد مخدر کار می کنند شرکت کرده بودند. بدیل معیشت، کاهش تقاضا و آگاهی عامه و تنفیذ قانون سه محور اساسی این گفتمان بود. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در این گفتمان گفت با توجه به شرایط کنونی و مبارزه مؤثر با مواد مخدر، این وزارت بازنگری برخی اسناد حقوقی مبارزه با مواد مخدر را آغاز کرده است.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بازنگری و انکشاف برخی پالیسی های زیرک را آغاز نموده و همچنان تعدیل گسترده قانون مبارزه علیه مواد مخدر را نهایی نموده و قانون متذکره بعد از تصویب شورای ملی کشور جهت توشیح به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردیده است تا با در نظر داشت وضعیت کنونی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر تلاش‌های مؤثری مبتنی بر یک نتایج حقوقی کلی صورت گیرد.
با گفته خانم عظیمی، مافیای بین‌المللی مواد مخدر و شبکه‌های آن در کشورها تلاش دارند تا به تعداد معتادان بیفزایند و از این راه سود بیشتری به دست آورند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان ضعف حکومت، سرحدات باز، اراده ضعیف کشورهای منطقه و جهان را در راستای مبارزه با مواد مخدر و حضور مخالفان مسلح دولت را عوامل عمده افزایش کشت و تولید مواد مخدر در این کشور خواند. از سوی دیگر محمد نعیم لالای حمیدزی، رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه افغانستان، از نبود اراده سیاسی جدی در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، منطقه و جامعه جهانی انتقاد کرد. آقای حمیدزی تاکید کرد آنطور که جامعه جهانی و حکومت افغانستان باید بر ضد مواد مخدر مبارزه می کردند، نکردند.
در هر وقت پلیسی جهانی مارکت یا دنیا
تا زمانی که مارکت جهانی یا بین المللی آن بازار تجارتی را که باز کردند رویان کار نشود، اینجا خیلی مشکل است که با مواد مخدر مبارزه صورت گیرد یا این نبات کاهش یابد. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان این گفتمان نهادهای تنفیذ قانون را به دست داشتن در کشت مواد مخدر متهم کردند. قاری محمد عمر، یکی از علمای اشتراک کننده در این نشست، گفت آنان از طریق مساجد و منابر مردم را از اضرار مواد مخدر آگاه می‌سازند، اما قوه اجرایی برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در دست حکومت افغانستان است.
چیزی که عیان است به بیان چیز، اونها خود از اونها ملوث هستند به این، اونها منافع خود به این می‌بینند. علما خمی که حرام است نکنید، وظیفه کسایی که در قدرت شدن وظیفه چی اونها باید است که جلوی وزیر اونها بگیرد از طریق چی؟ از طریق مجرای قانونی. قانون برشان چی میگن؟ اما وقتی قانون تطبیق در کشور نشود، امروز بدبختی در کجاست؟ تطبیق قانون بالای ضعفا.
به گفته این عالم دینی، کسانی که در قاچاق مواد مخدر شناخته شده اند، اگر گرفتار می شوند به زودی رها می گردند یا اصلا قانون بر آنگونه افراد تطبیق نمی شود. حکومت افغانستان در حال گفتمان ملی مبارزه با مواد مخدر را راه اندازی کرده است که بر اساس سروی اخیر ملل متحد و حکومت این کشور، در سال 2017 میلادی 328 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده و از آن 9000 متریکتون تریاک به دست آمده بود. از سوی دیگر آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که بین 3.2 تا 3.6 میلیون افغان به نحوی از مواد مخدر متاثرند که از این میان بین 1 تا 1.6 میلیونشان به صورت متداوم مواد مخدر استفاده می‌کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های بنگلادشی می گویند به اساس توافقات حاصله بین این کشور و میانمار، به زودی بازگشت پناهجویان روهنگیایی آغاز می شود. اما ملل متحد و پناهجویان خود بر موافقت طرح بازگشت شک و تردید دارند. گزارش رویترز را در این ارتباط از حفیظ آصفی می شنوید.
طرحهای برای بازگشت صدها هزار پناهجوی روهینگیایی به میانمار در حال آماده شدن است. مقام‌های میانمار هم گفتند که آمادگی‌های نهایی را برای بازگشت پناهجویان تکمیل می‌کنند. این مطلب را مقام‌های بنگلادشی که مسئول امور عودت پناهجویان هستند روز شنبه اعلام کردند. محمد ابوالکلام، کمیشنر امداد عودت پناهندگان کاکس بازار بنگلادش، ادعا دارد ترتیبات برای عودت مهاجران گرفته شده است.
کارهای باقی مانده در ارتباط با بازگشت فیزیکی مردم مورد نظر به اساس موافقتنامه‌ها و ترتیبات اتخاذ شده ای که بین جناح‌ها روی آن موافقت شده است به زودی آغاز می شود.
میانمار با پذیرفتن پناهندگان در دو مرکز پذیرش و کمپ موقت نزدیک به مونگداو سر از 23 جنوری آغاز می کند. رسانه های دولتی گفتند که به اساس توافق حاصله بین بنگلادش و میانمار این پذیرش برای 2 سال ادامه خواهد یافت. این کمیشنر امداد و عودت پناهندگان می گوید تعهد می کند که هر آنچه می توانند برای بازگشت پناهجویان انجام می دهند.
So this means actually Myanmar side has something to do for their safe.
این با آن معناست که جناح میانمار باید برای بازگشت محفوظ این مردم به قریه های مربوطه شان یا در مناطق دهاتی دست به اقدام بزنند. ما نیز از جانب خود آنچه لازم است انجام خواهیم داد.
شک و شبه در مورد طرح بازگشتاندن پناهجویان روهینگیایی در میان خود پناهجویان و نیز ملل متحد رو به افزایش است. محمد ابوالکلام میگوید هنوز نیز باید اقدامات اساسی برای بازگشت مسئول پناهجویان انجام شود و گفت ضرورت است تا باید کارهای مقدماتی آماده کردن اسناد صورت گیرد و مراکز ترانزیتی نیز به این هدف تأسیس شود.
From our side we proposed to set up 5 transit centers in the Bangladesh side.
از جانب ما پیشنهادی برای ایجاد 5 مرکز ترانزیت در سمت بنگلادش صورت گرفته است و جناح میانمار نیز گفته است که آنان نیز به چنین کاری دست خواهند زد. میانمار همین اکنون مراکز پذیرش را ایجاد کرده است که از آنجا پناهندگان دوباره به مناطقشان و منازلشان بازگشت خواهند کرد. هرگاه مناطقشان آماده پذیرش نباشد، آنان در مراکز موقتی جابجا خواهند شد.
بیشتر از 655,500 تن از مسلمانان روهینگیایی بعد از آن به بنگلادش فرار کردند که اردوی میانمار سرکوبی این مردم را در مناطق شمالی ایالت راخین در جواب به حمله یک گروه تندرو بر نیروهای امنیتی در 25 ماه اگست آغاز کرد. ملل متحد این عملیات نیروهای میانمار را پاکسازی نژادی مردمان روهینگیایی توصیف می کند. اما میانمار این ادعا را رد کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتیش بر انکشاف بیشتر مواد سوخت فسیلی، پترولیم و زغال سنگ تاکید می‌ورزید و بر واقعیت تغییرات اقلیمی که عامل آن انسان باشد شک داشته است. او در طی سالی که از رئیس جمهوری او گذشته اجراءات نمود که بیانگر این طرز فکر او بوده است. استیو باراگونا از صدای آمریکا بر پالیسی‌های انرژی و اقلیمی دونالد ترامپ از زمان به قدرت رسیدنش تا حال نظر افکنده و گزارش را فرستاده که عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
با مجردی که رئیس جمهور دونالد ترامپ سال گذشته به کارش آغاز کرد، در نخستین اقدامش کشیدن 2 لوله نفت را که رئیس جمهور باراک اوباما ملغا قرار داده بود دوباره روی کار کرد. این اقدام دونالد ترامپ آغازگر دکترین جدید تسلط انرژی ترامپ است که به گفته خودش امنیت ملی را تأمین می کند. با آن هم تکنولوژی جدید ایالات متحده را از یک کشور وارد کننده انرژی به یک کشور عمدتاً صادر کننده مبدل ساخته است. هدف رئیس جمهور ترامپ از این مسئله این است تا از آن بهره برداری کامل بنماید. او در یک اقدام خواست تا از زمین‌های عامه برای اکتشافات منابع زغال سنگ، تیل و گاز طبیعی کار گرفته و محدودیت‌هایی را که روی تولید انرژی وضع شده بود و قواعدی را که برای مبارزه با تغییر اقلیم به میان آمده بود نرم‌تر ساخته و یا تغییر در آنها به میان بیاورد. در میان این اقدام رئیس جمهور لغو مقرراتی بود که باراک اوباما آن را بر تصاعد گازهای گلخانه‌ای جهت مبارزه با پدیده تغییر اقلیم در دستگاه‌های تولید برق وضع کرده بود. دونالد ترامپ در مورد مقررات وضع شده از طرف باراک اوباما میگوید:
ممکن هیچ نوع مقررات دیگر به تناسب این کارگران معادن، دستگاه‌های تولید انرژی و کمپانی‌ها را بیشتر متضرر نساخته باشد و یا صنایع آمریکا را صدمه نزده باشد.
اما منتقدین او میگویند بیشتر آمریکایان از اهداف مقررات وضع شده زمان اوباما حمایت میکنند و میگویند که چنین چیزی که صنایع را متضرر سازد وجود ندارد. وقتی ترامپ گفت که معاهده اقلیم پاریس را ترک می کند، امریکایان گفتند که او از آنها به خوبی نمایندگی کرده نمی تواند. سال 2017 سومین گرمترین سال است که تا حال ریکارد شده است. ساینسدانان به این نظرند که شواهد زیادی از تغییر اقلیم را در ظهور جبهات گرم، طوفان‌ها و اوضاع جوی شدید مشاهده می کنند. منتقدین پالیسی ترامپ در مورد تغییر اقلیم می گویند که او به سمت اشتباه در حرکت است. نیکولاس بیانکو از اینستیتوت منابع جهانی می گوید بسیاری از اقدامات ترامپ که بر ضد مقررات زمان اوباما به اجرا درآورده شده است، در محاکم در برابر آنها اقامه دعوا صورت گرفته است.
اقدامات دونالد ترامپ هنوز به جایی نرسیده است و در سال آینده ما شاهد مخالفت‌های جدیدی در برابر آن خواهیم بود.
کاهش گازهای گلخانه‌ای روز تا روز با پایین آمدن مخارج انرژی بادی و آفتابی ارزان‌تر تمام می‌شود. این مسئله سبب می‌گردد تا با تولید انرژی از مواد سوخت فسیلی رقابت کرده بتواند. در سال نو مسئله برمکاری در بیرون سواحل جهت به دست آوردن نفت و یا گاز طبیعی جنجال‌های جدیدی را به وجود خواهد آورد و والیان ایالت‌ها از ریختن نفت در آبها نگران خواهند شد. در حالی که ترامپ در سال دوم حکومتش قرار دارد، منازع بر سر پالیسی اقلیم او به هیچ وجه فروکش نکرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده که در سفر ماموریت صلح به شرق میانه است، بعد از ورود به مصر و مذاکرات در مصر وارد اردن شد. رابرت برگر، خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس، گزارش را تهیه کرده است که محمد احمدیان را به توجه می‌رساند.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، با عبدالله پادشاه اردن در عمان در خلال خشم اعراب به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط ایالات متحده ملاقات کرد. پنس این اقدام را تکرار کرد، اما گفت که اداره ترامپ هر آنچه بتواند برای اعاده صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها انجام خواهد داد.
رئیس جمهور ترامپ این تصمیم تاریخی برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را انجام داد. اما طوری که وی در این تصمیمش واضح ساخت، اگر طرف ها به توافق برسند، ایالات متحده آمریکا برای حل تشکیل دو کشور متحد باقی میماند. ما با سرگیری روند صلح متحد هستیم.
این تصمیم اعتراضاتی را در جهان عرب به خاطری برانگیخت که بیت المقدس محل مسجد الاقصی سومین مکان مقدس در اسلام است. عبدالله با پنس گفت که بیت المقدس باید پایتخت آینده کشور فلسطینیان باشد.
امروز ما در برابر آزمون عمده‌ای قرار داریم، به ویژه با برخی ناامیدی‌های در حال رشد که باید بر آنها فائق آییم. برای ما بیت المقدس برای مسلمانان و مسیحیان به اندازه یهودیان مهم است. بیت المقدس برای صلح در منطقه مهم است.
بیت المقدس نقطه تمرکز جنگ بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاطری است که مسجد الاقصی در جایی موقعیت دارد که یهودیان آن را به حیث کوه معبد یا مقدس‌ترین مکان یهودیان می‌شناسند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده به قلب مناقشه زمانی خواهد رفت که قرار است او از اسرائیل دوشنبه و سه شنبه دیدن کند. این سفر شامل توقفی در دیدار غربی، مقدس‌ترین مکانی است که یهودیان آنجا عبادت می‌توانند بکنند. آن دیوار زیر مجتمع مورد مناقشه الاقصا موقعیت دارد. اداره ریاست جمهوری ترامپ با اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل پیروزی قابل توجه دیپلماتیکی را به اسرائیل داد و پنس به حیث یک دوست بزرگ کشور یهودی پذیرایی خواهد شد. اما فلسطینی ها این دیدار را تحریم می کنند و گفتند که ایالات متحده دیگر نمی تواند نقش میانجی بی طرف را در روند صلح ایفا کند.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. همکارانم در بخش پشتو برنامه صبحگاهی را خدمت شما تقدیم می‌کنند. روز شما بخیر.